شروع کنه.
بله، تشکر از شما اجمل اند. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در نخستین نشست کمیته گزینش مقام های ارشد کمیسیون مستقل انتخابات چه گذشت؟ در صدر گزارش های این مجله خبری می شنوید. از شرق میانه در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا درباره اختلافات میان اسرائیل و فلسطین گزارش داریم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما پیش از آن امید مرزبان تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما می گوید.
شورای عالی صلح افغانستان از خوشبینی مقامات پاکستانی برای گشایش دوباره دفتر طالبان در قطر استقبال کرده است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان با طرح جدید امتحان کانکور مخالفت کردند و رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه‌اش را به عراق آغاز کرد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از خوشبینی مقامات پاکستانی برای گشایش دوباره دفتر طالبان در قطر استقبال کرده است. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، دیروز در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه بریتانیا در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد که دفتر طالبان برای بار دوم در قطر گشوده شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز گفت امیدوار است پاکستان در تلاش‌های صلح با کابل همکاری کند.
ما هم امیدوار هستیم که این خوشبینی ها جامعه واقعیت بپوشه، یعنی در عمل همکاری صمیمانه تر، همکاری بیشتر و مؤثرانه از طرف دولت برادر پاکستان به عمل بیایه.
دفتر طالبان حدود یک ماه پیش در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت، اما بدون آنکه میزبان مذاکرات رسمی باشد دوباره بسته شد. گزارش شده است که طالبان در مخالفت با پایان شدن بیرق و لوحه امارت اسلامی از بالای دفترشان به طور موقت این دفتر را بستند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهند تا مذاکرات روی قرارداد دو جانبه امنیتی با ایالات متحده آمریکا را دوباره آغاز کند. محمد نعیم نظری، رئیس این شبکه، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تأخیر در گفتگوها روی این سند به ضرر افغانستان است.
دولت افغانستان جدا باید توجه بکنه به اینکه افغانستان ضرورت بسیار جدی داره که به عنوان پارتنر بسیار نزدیک با ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شود. گفتگوها باید هر چه زودتر راه اندازی شود و تحت یک شرایط بسیار شفاف.
حکومت افغانستان ماه گذشته در اعتراض به گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسلامی در قطر دور چهارم گفتگوها روی قرارداد امنیتی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. نهادهای جامعه مدنی افغانستان با طرح جدید امتحان کانکور که از سوی وزارت تحصیلات عالی تهیه شده مخالفت کردند. این طرح پیشنهاد میکند که از شاگردان به اساس سهمیه بندی ولایت‌هایشان امتحان کانکور گرفته شود. اعضای نهادهای جامعه مدنی امروز در یک نشست خبری در کابل این طرح را خلاف قانون اساسی خواندند. اجمل بلوچزاده یکی از همین معترضین است.
این طرح به نفع نه محصلین است، نه دانشجو است، نه به نفع جامعه اکادمیک افغانستان. طرح کاملا میتونیم بگویم سیاسی است، میتونیم بگویم سمتی و زبانی و قومی است.
شماری از گروه های دیگر و فارغان مکاتب نیز با این طرح مخالفت کردند، اما وزارت تحصیلات عالی نگرانی این افراد و نهادها را به اساس میخواند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز سفر دو روزه‌اش را به عراق آغاز کرد. انتظار می‌رود احمدی نژاد با صدر اعظم نوری المالکی و دیگر مقامات عراقی دیدار کند. دفتر صدر اعظم عراق گفت احمدی نژاد با زیارت امام علی در نجف و زیارت امام حسین در کربلا خواهد رفت. این دومین سفر رسمی احمدی نژاد به عراق است. در سال 2008 احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران بود که پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 به عراق سفر کرد. احمدی نژاد آخرین روزهای دوره دوم ریاست جمهوری خود را سپری می کند. رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی در سوم ماه آگست رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری به یک کمپ پناهنده های سوریه در اردن رسیده است. در این کمپ که در نزدیک سرحد با سوریه واقع است بیش از 100 هزار نفر زندگی می کنند. در جریان دیدار با جان کری همه پناهنده ها از ایالات متحده آمریکا، خواستند تا برای جلوگیری از حملات هوایی رژیم قلمرو فضایی سوریه را محل منع پرواز اعلام کند. جان کری گفته است راه‌های دیگر نیز تحت بررسی قرار دارند، اما یک راه حل ساده برای بحران سوریه وجود ندارد. حدود 600 هزار پناهنده اهل سوریه حالا در اردن زندگی می‌کنند. محکمه در شهر کیروو روسیه الکسی ناوالنی، یک شخصیت مخالف حکومت و وبلاگ نویس ضد فساد در روسیه، را به جرم اختلاس به 5 سال زندان محکوم کرد. سرگی بلینوف قاضی محکمه امروز ناوالنی را مجرم شناخت. او و یک فرد متهم دیگر به جرم دزدی و فروش غیر قانونی چوب به ارزش 500 هزار دلار در سال 2009 محکوم شدند. وکیل مدافع ناوالنی پیش از این گفته است که موکلش استیناف طلب خواهد شد. یولیا ناوالنایا، خانم ناوالنی، امروز به خبرنگاران گفت: من خیلی باور دارم که همه چیز درست خواهد شد و ما برنده خواهیم شد، و شما همچنان لطفاً باور داشته باشید که همه چیز درست می شود. دیروز کاندیداتوری ناوالنی برای انتخابات شاروالی مسکو تایید شد، اما مدیر کمپاین های انتخاباتی وی گفته که آنها به طور ابتدایی تصمیم گرفتند تا ناوالنی از انتخابات کنار رود و از طرفداران خود بخواهد تا انتخابات را تحریم کنند. و نلسن مندلا، رئیس جمهور پیشین افریقای جنوبی، حالا هم در شفاخانه است، اما وضعیت صحیش بهتر می شود. این سخن در اعلامیه آمده که امروز در 95مین سال روز تولد نلسن مندلا از سوی جیکوب زوما، رئیس جمهور افریقای جنوبی، نشر شده است. سازمان ملل متحد نیز برای ادای احترام به نلسن مندلا امروز 18 ماه جولای را به نام روز بین‌المللی مندلا مسمی ساخت. مندلا در 8 ماه جون به خاطر عفونت شش در شفاخانه بستری شد و سپس وضعیت صحیش به وخامت گرایید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کامل تر این مجله خبری. در اولین نشست کمیته گزینش مقام های ارشد کمیسیون مستقل انتخابات چه گذشت؟
در این مجلس 4 نفر از اعضای کمیته حاضر بودند، 2 تن موجود نبودند.
بیشتر تا لحظات دیگر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در مراسم جنازه برادرش گفت:
دشمن صلح، دشمن پیشرفت و ترقی افغانستان، یک عده مزدور و خودفروختر در زیرزمینی های کویته و پشاور و میرامشا پنهان کردن، آموزش میدن.
همچنین در همین 30 دقیقه، حقیقت یا شایعه؟ آیا محمد محقق به حیث نامزد معاون عبدالرب رسول سیاف در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیشکش شده است؟ مصاحبه با محمد محقق را تا لحظات بعد میشنوید. و از شرق میانه در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا درباره اختلافات میان اسرائیل و فلسطین گزارش خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید، میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. اولین نشست کمیته گزینش مقام‌های ارشد کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد. قرار بود در این اجلاس که امروز در مقر شورای ملی افغانستان راه اندازی شد، رئیس این کمیسیون انتخاب شود که نشد. دلیلش را اینجا از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
کمیته گزینش میگوید که در زمینه پیشنهاد افراد به رئیس جمهور کرزی جهت تعیین در سمت‌های بالایی این کمیسیون از دقت بیشتر کار گرفته خواهد شد. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه و عضو این کمیته، به روز پنجشنبه بعد از اولین نشستشان به خبرنگاران گفت که به منظور تأمین شفافیت روند انتخابات کوشش میکنند تا اشخاص به اساس شایستگی و لیاقت به رئیس جمهور معرفی شوند. او میگوید به اتحاد و اتفاق این 27 نفر به جلالت مآب رئیس جمهور معرفی خواهند شد. خواهران و برادرانی که میخواهند به عنوان کمیشنر کمیسیون انتخابات معرفی شوند، آنها به اساس معیارهایی که در قانون لازم دیده شده از طریق این کمیته به رئیس جمهور معرفی خواهند گردید. رئیس جمهور افغانستان از میان 27 نفری که به او پیشنهاد میشوند، مقام های ارشد کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین خواهد کرد. نخستین نشست این کمیته که 6 عضو دارد به اساس حکم حامد کرزی به روز پنجشنبه در محوطه شورای ملی برگزار شد. عبدالرؤوف ابراهیمی و فضل‌هادی مسلمیار رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست استر محکمه، گل رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک فعال جامعه مدنی از اعضای این کمیته اند. این کمیته بر مبنای ماده 8 قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده است. آقای مسلمیار افزود با حضور تمام اعضای این کمیته در هفته آینده بحث‌های اساسیشان را آغاز خواهند کرد. در این مجلس 4 نفر از اعضای کمیته حاضر بودند. دو تن آنها یکی از جامعه مدنی و دیگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر موجود نبودند. رئیس کمیسیون حقوق بشر در سفر است و عضو جامعه مدنی که با پروسه انتخابات ربط داشته باشد تا حال تعیین نشده است. تا شنبه وقت داده شد که بیایند تا با مشوره با آنها و به اتفاق کارهای این پروسه ملی که عبارت از انتخابات است به پیش برود. انتظار می رفت رئیس کمیته گزینش در نخستین جلسه این کمیته برگزیده شود، اما بنابر عدم موجودیت دو عضو این کار به هفته آینده معطل شد. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح کرد و همزمان با آن حکمی را در خصوص آغاز کار کمیته گزینش صادر نمود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. این روزها خبرهای در مورد نمایان شدن برخی از چهره ها به عنوان نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده شنیده می شود. در همین هفته این حدس و گمان گرم بود که گویا عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی سابق عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان ممکن است توسط یک ائتلاف مخالفان سیاسی حکومت به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشکش شده باشد. خبرگزاری رویترز در یک مقاله ضمن اشاره به این موضوع گفته که این حدس تایید نشده است. همچنین خبرگزاری پژواک از قول یک منبع آگاه نوشته که رسول سیاف در انتخابات آینده رقابت خواهد کرد و محمد قسیم فهیم و محمد محقق به حیث معاونان او در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک خواهند کرد. بر این که اصل گپ را بدانیم، با محمد محقق عضو شورای همکاری حزب سیاسی تلفنی مصاحبه کرده ایم. قادر عبیب در آغاز این مصاحبه از آقای محقق پرسیده که آیا او این خبر را تایید میکند؟
یک شایعه بیش نیست. این خبر دروغ را بعضی از خبرگزاری های وابسته به ملکات فروتی نشد کردن و ما عضو شورای همکاری احزاب سیاسی هستم، حزب ما، و همچنین عضو جبهه ملی افغانستان. ما اگر تصمیمی به کاندید شدن و یا کاندید ارائه کردن بدیم، در چوکات همی شورای همکاری احزاب و اینه ما در این وقتا رای زنی داریم. امروز هم در منزل ما جلسه بود و دوده 17 حزب از احزاب سیاسی اشتراک کرده بود که عضو شورا بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که تار خود سر معرفی یک تیکت برای هفته های آینده تشدید کنیم که انشالله یک تیکت از شورای همکاری احزاب یا دو تیکت را فراهم کنیم با مشوره هم.
فکر نمی کنین که زمان به زودی در گذر است تا انتخابات و امی تصمیم زودتر اگر گرفته می شد بیشتر به نفع امو نامزد مشخص یا نامزد واحد شما می بود در انتخابات؟
برای ثبت نام برای انتخابات حدوداً 2 ماه باقی مانده. ما اگر در ظرف 2-3 هفته آینده یا 1 ماه آینده هم بتونیم معرفی کنیم، کاندیدای خود دیر نشده.
با در نظر داشت مشکلات ناامنی در نقاط مختلف کشور و مشکلاتی که در سر راه برگزاری انتخابات وجود دارد، از جمله مشکلات تکنیکی که خود کمیسیون انتخابات با او روبرو است، شما چقدر نسبت به برگزاری انتخابات شفاف در آینده خوشبین هستین؟
وظیفه حکومت بود که باید زمینه انتخابات شفاف فراهم میکرد و انتخابات شفاف برگزار میکرد. کمکاری ها و نواقص زیادی در حکومت وجود داره. با آن هم تلاش ما بری هستن که حکومت را وادار بسازیم بر ازی که انتخابات شفاف را برگزار بکنه و جامعه جهانی در این راستا مردم افغانستان کمک کنه. دو قانونی که مربوط به انتخابات بود، قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات، این دو قانون هم از شورای ملی پاس شده، یکیش را رئیس جمهور توشیح کرده و یکیش هم در آستانه توشیح هست. یعنی ما سعی میکنیم که تصویر بکنیم کارها را و کارها را برسانیم به یک جایی و حکومت را هم باید وادار کنیم کار خانگی خود را به کمال برسانه.
شنیدید که محمد محقق این را رد میکند که گویا او به حیث نامزد معاون عبدالرب رسول سیاف در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک میکند. در جریان این هفته خبرهای شنیده شد که گویا عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی سابق و عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان به حیث نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده رقابت خواهد کرد و نامزد معاونانش هم محمد محقق و محمد قسیم فهیم خواهند بود، اما این خبرها سوی منابع مستقل تایید نشده. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 96 FM 104.5 پیدا کرده میتونید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org 6:46 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات بعد از شرق میانه در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اختلافات میان اسرائیل و فلسطین میشنوید. اما اکنون این مجله خبری را با این گزارش در مورد افغانستان ادامه میدهیم. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که استخبارات منطقه عامل اصلی قتل برادرش است. سپنتا از با مزرد رنگین دادفر سپنتا افزود شمار از دشمنان افغانستان و دشمنان صلح و ترقی در این کشور یک عده خودفروخته را در زیرزمینی های کویتا و پشاور و میرامشاه پنهان کرده آموزش میدهند و آنان مردم افغانستان را میکشند. سپنتا این سخن را در مراسم خاکسپاری برادرش احمد ولی طاهری در هرات گفت. شاپور صابر در این مورد از هرات گزارش میدهد.
بیش از 5000 نفر امروز در جنازه احمد ولی طاهری برادر دکتر رنگین دادفر سپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در ولسوالی کروخه ولایت هرات اشتراک داشتند. دکتر رنگین دادفر سپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان استخبارات کشورهای منطقه را عامل اصلی حمله مسلحانه روز گذشته بالای برادرش عنوان کرد. او گفت قبل از این رویداد خواهر و برادران دیگرش از آدرس‌های گوناگون تهدید شده به این حرکت را جزئی از جنگ استخباراتی کشورهای منطقه خواند. آقای سپنتا کشتن رهبران افغانستان و خانواده‌های سران دولت این کشور را بخشی از استراتژی منطقه‌ای مطرح کرده که به گفته او آنان می‌خواهند با استفاده از این شیوه سیاست ترس و ناپایداری را در افغانستان حاکم بسازند.
یک عده دشمن افغانستان، دشمن صلح، دشمن پیشرفت و ترقی افغانستان یک عده مزدور و خودفروخته در زیرزمینی های کویتا و پشاور و میرامشاه پنهان کردن، آموزش میدن، تربیه میکنن. اینا هر روز جوانان ما، خواهران ما، دختران ما و بچه های ما رو میکشن و ما راهی دیگه نداریم بجز از اینکه دشمن رو با نام صدا.
بانکی رئیس شورای امنیت ملی افغانستان بیشتر چالش های موجود امنیتی در این کشور را وابسته به همسایگان افغانستان دانست، اما از ایران به عنوان کشور یاد کرد که نقشه بزرگی را در بازسازی افغانستان در چند سال اخیر داشته است. آقای اسمنتا همچنان گفت امکان آن وجود دارد که حلقات در ایران دست به حملات تخریبی در افغانستان بزنند، اما کدام شواهدی از دست داشتن ایرانی ها در حملات تروریستی در افغانستان وجود ندارد.
شاید القایی در ایران باشن که علاقمند باشن دست به عمل تخریبی بزنن، اما من تا به حال به هیچ سندی بر نخوردم که ایران انتحاری و کسانی که ما رو بکشه به خاک ما روان بکنن و تا به حال به گزارش های البته بوده در مورد موجودیت تعلیمگاه ها و پایگاه ها که گزارشات ما بسیار با صمیمیت با مقامات ایرانی مطرح کردیم، اما ایران دوست ماست، همسایه ماست، در این چند سال در بازسازی کشور ما با ما همکاری کرده. ما باید با همسایه های خود، همه همسایه هایی که عزت و وقار افغانستان میپذیرن، با اساس سیاست حسن همجواری رفتار بکنیم و بدون شک ایران شامل این مقوله است.
ازارات رئیس شورای امنیت ملی افغانستان از دوستی با ایران و مشکلات امنیتی با پاکستان، دو همسایه که همواره متهم به دخالت در امور افغانستان هستند، در حال مطرح می شود که بارها سلاح‌ها و ماین‌های ساخت ایران در ولایت هرات در همسایگی ایران از سوی نیروهای امنیتی کشف و به دست آمده است. دکتر اسپنتا امروز این سخنان را بعد از مراسم جنازه برادرش احمد ولی طاهری که روز گذشته توسط دو فرد مسلح موتورسیکل سوار در ولسوالی کرخ جان داد مطرح کرد. احمد ولی طاهری برادر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته زمانی که در حال خارج شدن از حمام در ولسوالی کرخ بود توسط سفر مرمی تفنگچه جان خود را از دست داد. او از 7 سال به این طرف به عنوان کارمند اداری سارنوالی ولسوالی کرخ ولایت هرات ایفای وظیفه می کرده است. ولسوالی کرخ جایی که برادر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان کشته شده است در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرق شهر هرات و یکی از مناطق امن ولایت هرات به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، گفته که شنبه آینده برای یک دیدار رسمی و مساعد ساختن زمینه سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد به کابل سفر خواهد کرد. کارشناسان مسائل سیاسی در ارتباط به سفر احتمالی مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان به افغانستان نظریات متفاوت دارند. بیشتر از مصطفی بشارت.
مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در حال از سفرش به افغانستان خبر می دهد که روابط سیاسی کابل و اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر تیره شده است. سرتاج عزیز به روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا گفته است که برای یک دیدار رسمی به روز شنبه وارد کابل می شود. او گفته است که هدف از این سفرش گفتگو با مقام های افغان و مساعد ساختن زمینه سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد می باشد. در این حال نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر آقای عزیز بنابر فشارهای بین المللی انجام می شود.
به قطر دفتر نتانیاهو
نوروز تا وی میگوید پس از بسته شدن دفتر طالبان در قطر ممکن غربی ها پالیسی را پیش گرفته باشند تا رابط خود را با پاکستان محکم نمایند و از این طریق خود را در برخی مسائل دخیل بسازند. من این سفر را مختلط میبینم. از یک طرف حرف های پاکستان در ارتباط با پروسه صلح که با حکومت افغانستان مطرح می شود و اینکه چقدر صادقانه است این مسئله دیگر است، و از جانب دیگر ممکن این سفر بنابر فشارهای آمریکا و بریتانیا بر پاکستان انجام شود. آقای استانکزی افزود که سیاست‌های نادرست پاکستان سبب برهم زدن روابط سیاسی کابل اسلام آباد شده و احتمال نمی‌رود که با سفر سرتاج عزیز به افغانستان روابط دو کشور بهبود یابد. قبل از این مقام پاکستانی در ملاقات با سفیر افغانستان در اسلام آباد پیشنهاد واگذاری چند ولایت این کشور را به طالبان کرده بود. این اظهارات سرتاج عزیز با عکس العمل تند مقام های افغان مواجه شد و رئیس جمهور کرزی گفت که برخی از کشورها در تلاش ایجاد حکومت ملوک طائفی در افغانستانند. در این حال جاوید کوهستانی، یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی در کشور، میگوید که حمایت پاکستان از نظام فدرالی در افغانستان خشم حکومت این کشور را برانگیخته و نسبت به هر زمان دیگر در برابر اسلام آباد عکس العمل تند نشان داده است. با باور آقای کوهستانی، پاکستان تلاش میکند تا روابط متزلزلش با افغانستان را دوباره بهبود ببخشد.
پاکستان که بیشتر در مسائل چانه‌زنی دیپلماتیک هنر داره و تجربه داره، میخواین رهبری افغانستان با این سفرشان قانع بسازن، این رابطه را بهتر بسازن یا از این وضعیت موجود بیرون بیارن و رئیس جمهوری افغانستان دعوت بکنن به پاکستان. ما باور دارم که بله، اینا به سادگی قانع میشن. این سفر در سطوح مختلف انجام خواب دادن.
قبل از نشر گزارش ها در ارتباط به سفر قریب الوقوع مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان به افغانستان، وزیر خارجه بریتانیا و پیش از آن برخی از مقام های آمریکایی به اسلام آباد سفر کرده اند. صدر اعظم پاکستان پس از پیروزیش در انتخابات آن کشور، رئیس جمهور کرزی را برای دیدار از پاکستان دعوت کرد. آقای کرزی گفته است که در یک فرصت مناسب از آن کشور دیدار خواهد کرد. تا کنون معلوم نیست که سرتاج عزیز در سفرش به کابل و دیدار با مقام های افغان می تواند قناعت رئیس جمهور کرزی را فراهم کند و او را به سفر پاکستان متقاعد بسازد یا نه.
گزارش بود از مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. از شرق میانه بشنویم که یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است که پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه کاهش اختلاف‌ها میان اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در عمان مرکز اردن گفت که پیش از آغاز مذاکرات اختلاف‌های زیاد و مهم میان اسرائیل و فلسطین وجود داشت، اما جان کری گفته است که توانستند این اختلاف‌ها را تا حد زیاد کاهش بدهند. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه حمایت اتحادیه عرب را برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا به روز چهارشنبه در ششمین سفرش به شرق میانه با نمایندگان اتحادیه عرب و نو عضو این اتحادیه که از پلان صلح عرب اسرائیل پیشنهادی عربستان سعودی حمایت نمودن مذاکره نمود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در اعلامیه که بعد از مذاکرات به نشر رسیده، نمایندگان اتحادیه عرب ابتکار جان کری را تایید نمودند و گفتند که نظر او زمینه خوب و محیط مناسب برای آغاز دوباره مذاکرات در بر داشته، خاصتاً شامل عناصر جدید و مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد. آنها همچنان گفتند که اعلامیه بسیار مهم بود، زیرا محمود عباس رهبر فلسطین با یک پوشش سیاسی ضرورت داشت تا او بتواند فلسطینی های شکاک را به آغاز دوباره مذاکرات قانع بسازد. وزیر خارجه آمریکا به روز چهارشنبه در عمان با محمود عباس ملاقات و مذاکره نمود. کری بعد از مذاکره با اتحاد عرب و عباس در کنفرانس خبری گفت، چند ماه پیش و قبل از این که تلاش‌هایش را آغاز نماید، اختلافات زیاد و مهم میان دو طرف وجود داشت، اختلافاتی که مانع آغاز مذاکرات میان دو جانب شده بود، ولی با تعمق و حوصله‌مندی و مهمتر از همه از طریق کار آرام ما توانستیم این اختلافات را تا اندازه زیاد کاهش بدهیم. وزیر خارجه آمریکا گفت، جهت کاهش دادن بیشتر اختلافات ما به کار خود ادامه می‌دهیم و امیدوارم دو طرف به زودی بتوانند باز بالای همان میز مذاکره با هم بنشینند. کری در این کنفرانس خبری راجع به این که چی پیشنهادات و مقام‌های عرب ارائه کرده و چگونه اختلافات را با اسرائیل کاهش داده چیز نگفت. وزیر خارجه فلسطین که در مذاکرات عمان اشتراک کرده بود گفت، فلسطینی ها همکاری می نمایند، اما وقت آن است که اسرائیل هم همکاری خود را نشان بدهد. محمد اشتایه رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی گفت، ما آرزومندیم تلاش های کری مؤثر باشد، اما تا کنون کدام علائم امیدوار کننده از سوی اسرائیل دیده نمی شود. معلوم نیست که آیا وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و یا با کدام مشاور بلندپایه او ملاقات می کند یا خیر، زیرا اسرائیل در برنامه سفر فعلی کری شامل نبود، هرچند مقام‌ها گفتند که این برنامه سفر می تواند تغییر کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانه که بر رادیو آزادی روان میکنین. طارق از لوگر نوشته که طالبان در ولسوالی برکی برک زیاد نفوذ کردند. محمود روشن از ولایت غزنی در اسمس خود نوشته که طالبان باید مکاتب را مسدود نکنند که این کار خلاف شریعت اسلامی است. و یک شنونده دیگر که نام خود را ننوشته از رئیس جمهور کرزی خواسته که قرارداد امنیتی را با ایالات متحده آمریکا امضا کند. تشکر از همه شما که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات و رادیو آزادی اسمس روان کردین. باز هم تشکر از همه شما. برنامه های امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابند. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. اما فردا باز هم با تازه‌ترین های افغانستان و جهان منتظرتان هستیم.